الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ذكر السيد الشهيد الصدر يعني في بعض تقريراته قال بعض مقرريه أحكاما للحكومة منها أنه كل ما جاز فيه التمسك بالعام كذلك يجوز فيه التمسك بالدليل الحاكم فيه مناقشة لأن الدليل الحاكم قد يشمل مورد المحكوم بالإطلاق بخلاف العام فحينئذ ربما لا يجوز التمسك بالمطلق لكن يجوز التمسك بالعام لأنه إذا دار الأمر بين العام والمطلق لا يجوز التمسك بالمطلق فكما أنه لا يجوز التمسك بالمطلق كل ما يجوز فيه التمسك بالعام فكذلك لا يجوز التمسك يعني ربما لا يجوز التمسك بالدليل الحاكم في موارد تمسك بالدليل العام فمن تلك الأحكام تقديم الدليل الحاكم على المحكوم مطلقا ولو كان الدليل الحاكم أضعف دلالة من المحكوم هذا من أحكام الحكومة التي ذكرها سيد الشهيد السعد وفيها أيضا مناقشة لأن الدليل الحاكم إنما يقدم على المحكوم لأنه قرينة في نظر أهل العرف وكل قرينة أقوى دلالة ولا يتصور كونه أضعف من دلالة الدليل المحكوم النقطة الثانية ما حكي أيضا عن السيد الشهيد الصدر أنه فرق بين القرينة النوعية وبين الدليل الحاكم قال الدليل الحاكم من قبيل القرينة الشخصية بخلاف القرينة النوعية ليس من قبيل القرينة النوعية ففيها أيضا مناقشة لأن الدليل الحاكم قرينة عرفية وكل قرينة عرفية تكون من قبيل القرينة النوعية فإدخال دليل الحاكم في القرينة الشخصية غير صحيح فالضابط في القرينة العرفية والشخصية أن الشخصية ليس مدار قرينيتها نظر أهل العرف بخلاف القرينة العرفية ثم يقع الكلام في قاعدة تبعض فقرات الحديث في الهجية حاصل هذه القاعدة أنه إذا اشتمل حديث واحد على فقرات ففقرة منها لا يمكن الالتزام به لأجل ضرورة أو دليل قطعي أو لأي دليل آخر لكن الفقرة الأخرى من ذلك الحديث لا مانع من الالتزام به موافق للقواعد فهل يمكننا أن نقول أن هذه الفقرة التي لا مانع من الأخذ به أيضا سقطت عن الهجية وتسقط عن الهجية لأجل تلك الفقرة التي ليست قابلة للالتزام وبعبارة أخرى هل يكون هذا الحديث مضطربا في المتن لأجل اشتماله على بعض فقرات غير قابلة للالتزام بحيث يسقط الحديث عن الهجية رأسا نقول قاعدة جواز تبعض فقرات حديث واحد في الهجية تقول لا يسقط الحديث عن الاعتبار والحجية في الدلالة لأجل اشتماله على بعض فقرات غير قابلة للالتزام أفرض حديثا يشتمل على خمسة فترات، اثنتان منها غير قابلة للالتزام، لا يسقط بذلك بقية الفقرات عن الحجية لأجل ذلك. والدليل على ذلك أولا سيرة العقلاء، لأنهم يعاملون مع كل فقرة مستقلا بحيالها في الحجية، ولا يسقطونها عن الحجية لأجل سقوط بعض الفقرات عن الحجية. والدليل الثاني إطلاقات أدلة حجية الخبر الواحد، أدلة حجية خبر الواحد بإطلاقها يقتضي حجية الخبر مطلقة، سواء كان بعض فقراته غير قابل للالتزام أم لا. والسر في ذلك أن الخبر، يعني الخبر الواحد أو الخبر، ينحل بتعداد فقرات الحديث الواحد، يعني كل فقرة لما كانت مفيدة بحيالها معنى مستقل فهي خبر. مثلا يروي الراوي رواية يشتمل على خمس جمل وكل جملة خبر يخبرها عن المعصوم، فما البعد في عدم هجيتي لأجل عدم هجية الفقرة الأخرى؟ این اجمال کلام. تفسیر این که در این تقریراتی که بعضی برای مرحوم سید شهید صدر تقریر کردن، نکاتی در حکومت و برود بیان کردن، من جمله یک مطلبی بود که در جلسه قبل گفتیم. نکته دوم دیگه این که احکامی رو برای حکومت بیان کردن مرحوم شهید صدر، یکی از اون احکامی که برایشون تقریر شد و تقریرات بهشون نسبت داده شد اینه که دلیل عام هر جا که بهش بتوانیم تمسک بکنیم، در همون جا دلیل حاکم را میتونیم تمسک بکنیم. نمیتونیم فرض بکنیم که جایی دلیل عام حجت باشد قابل تمسک باشد ولی دلیل حاکم قابل تمسک چی آقا نباشه. این یکی از احکام هست که یعنی برابرند دلیل عام و دلیل حاکم در حجیت. عرض ما این است که این درست نیست. چرا؟ چون دلیل حاکم لازم نیست همه جا از قبیل عام باشه، ممکن از قبیل مطلق باشه. مثل چی مثلا؟ مثلا گفت اکرم عالم، یه دلیل گفته اکرم چی آقا؟ عالم، درسته؟ دلیل دیگه گفته که العالم به غیر احکام الله لیس به عالم، عالم به غیر حکم الله عالم نیست. کما این که در روایت هم همین مقصوده که این همه برای علما تمجید و تعریف و اینا شده، در درجه اول عمل و دیگه این که عالم به دین باشه، عالم به شیمی و فیزیک و رشته های دیگه، قطعا مقصود این روایاتی نیستن که برای عالم این همه درجات و اینا ذکر شده. بعده خب این جا یک حاکم داریم و اون چیه؟ العالم و غیر حکم الله غیر لیس به عالمه، این حاکمه. چرا؟ چون موضوع دلیل اون که گفت اکرم عالمن، اکرم عالمن، اون اکرم عالمن به اطلاق شامل می شد عالم به حکم الله و عالم به غیر حکم الله را، درسته؟ همه را شامل می شد. اما این دلیل حاکم تضییقش کرده، گفته چی؟ العالم به غیر حکم الله، یا اینکه العالم به غیر دین لیس به عالمه. خب الان اون حاکم، این حاکم رو محکومه، درسته؟ خب دلیل حاکم الان چی شده؟ این. حالا اون محکوم ها چیه؟ اکرم عالمن التفات فرمودی اونجا مطلقه، یا شما حاکم رو بگید. مثلا حاکم که همیشه عام نیست، از قبیل مطلق ممکنه باشه، لذا جایی ممکن است که عام حجت باشه ولی دلیل حاکم یا محکوم ما در اونجا حجت چی آقا؟ نباشه. چرا؟ بخاطر اینکه به اطلاق شامل میشه، اصلا به اطلاق دلالت داره، عمومی نداره. که بخواد حجت بشه. عرض بکنم خدمت شما که حکم دومی رو که ایشون گفتن از احکام این است که دلیل حاکم مقدمه بر دلیل محکوم است مطلقا، بلا فرق بین این که این دلیل حاکم فی نفسهی اگر ما ملاحظه بکنیم این رو ضعیفتر باشه از عفو دلالت هم باشه از محکوم یا نباشه، حاکم به خاطر اینکه تضییق یا توسعه موضوع میده مقدمه بر محکومه دیگه، حالا خودش در کیفیت دلالتش از عفو باشد یا نباشد نسبت به محکوم. ولی در عام خاص شما چی میگی؟ در عام خاص این دلیل خاص مقدم میشه برای عام به ملاک اظهریتش اقواییتش، درسته؟ اینجوری دیگه گفتن خاص بر عام مقدمه، چون خاص چی هست آقا؟ اظهره یا اقواست یا نسته. خب اما در حاکم اینجور نیست، ولو از عف هم باشه باز معذالک باز این بر محکوم چی هست آقا؟ مقدمه، چون موضوعش رو رفع میکنه. این از احکامیست که این مقرر بزرگوار از مرحوم شهید صدر در تقریراتش از احکام حکومت بیان کرده. اینم مقنعه با شرط درست نیست. چرا درست نیست؟ جوابش رو با یک سوال فقط روشن میکنیم و اون است که سوال چرا حاکم را اهل عرف مقدم میدونن بر محکوم؟ قبلا گفتیم چرا؟ چون حاکم را قرینه میدونن. به خاطر این چرا قرینه میدونن؟ چرا؟ چون میگن در رابطه موضوع داره تصرف میکنه، اونی که تصرف در موضوع کرده مقدم است اونی که ناظر به حکمه. به خاطر همینجا اونجا خاص رو قرینه میدونن به خاطر اینکه از یک موضوع ان هست، از عام اخص موضوع انه به خاطر از یک بودن موضوعش، اخص بودن موضوعش، درسته؟ اما اینجا حاکم چرا قرینه میدونن؟ چون تصرف در موضوع کرده، تصرف در موضوع در رابطه متقدم بر حکمه، محکوم فقط ناظر به حکمه. از این جهت هست که به خاطر این است که حاکم رو قرینه میدونن. خب سوال، آیا هر قرینه‌ای بر ذل قرینه اقوا نیست دلالتش؟ میتونید شما فرض بکنید یه چیز قرینه باشد و معذاری که از اف باشد؟ خیر، لذا این فرمایششون هم قابل تصدیق نیست. یک نکته سومی دارم و اون است که آقا اصلا این حاکم یه قرینه شخصی است که متکلم خودش نصب کرده برای اینکه مخاطب خودش رو تفهیم بکنه، لذاست که حاکم میگن ناظر به دلیل محکومه. این که گفتن ناظر به دلیل محکومه، ایشون این رو رفت داده به قرینه شخصیه، یعنی یه نظر شخصی داره به دلیل محکوم. میگیم این چه حرفیه؟ این هم فیه نقاشون مناقشه واضحه هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این دلیل حاکم رو چه کسی قرینه میدونه بر محکوم؟ کی؟ این شخص خالد یا بکری که جلوی من نشسته او فقط یا کل اهل عرف؟ یا شک نیست که کل اهل عرف. هر اهل عرفی وقتی که از هر مخاطبی یک خطابی رو ببینن که تصرف در موضوع دلیل دیگری کرده، میگن این قرینه هست، قرینه میتونه باشه برای مراد از اون دلیل دیگه. پس آیا این قرینه عرفیه هست یا نیست؟ خب قرینه عرفی میتونه شخصی باشه؟ اینجا خلطی شده بین قرینه شخصی و نوعیه. قرینه نوعیه مطلق قرائن عرفیه است. یعنی چی؟ یعنی اینجا به دست اهل عرف بدی، هر اهل عرفی این دو کلام رو ببینه اصلا این قائل نشناسه، کاری به قائل نداره، قائل کی هست یا نباشه توی کتاب. وقتی دو کلام با هم ببینه میگه این قرینه بر اونه. چرا؟ این تصرف در موضوع اون کرده، کاری به شخص ندارن، شخصی نیست اصلا. ولی قرینه شخصی چیه؟ قرینه شخصی دیگه دو نفر شخصی، مثلا یه نفر گفته که هر موقع من دارم صحبت میکنم اگر یک لبخند مدیح زدم بدن که از این لفظ مرادم اینه، این میشه قرینه شخصیه. بر سلام. یا دو نفر با هم دیگه مراوده داشتن، یک لفظی رو در یک معنای دائما با هم دیگه استعمال میکردن که کنده بینشون دیگه ثابت شد که این لفظ مراد این آقا اینه. خب این اگه یه موقعی خطابش بگه اون لفظ داشته باشه، اون مخاطبش میفهمه که مقصودش اونه، ولی غیر اون مخاطب هرگز چی آقا؟ نمیفهمه. این میشه قرینه شخصی. شخصی یعنی این. ولی اون چرا که عرف اونجا اون رو قرینه بدونه، اون قرینه دیگه شخصی چی آقا نمیشه. لذا این عبارت ایشون که اینجا آورد و الفرق بین الدلیل القرینه، یعنی دلیلی که از قبیل قرینه هست، و الدلیل الحاکم، ان الدلیل الحاکم معد اعدادا شخصیا من قبل المتكلم لتفسير الدليل المحكوم بقرينة النظر المتكلم فيه الى الدليل المحكوم. این از اون عجایب حرفاست که البته خب گمان نمی کنن که معلوم شه صد چنین چیزی رو بگن، مقرر شاید گفته باشد چون دوران ابتدای دست خارج آیه شه صد رو نوشته بود، ممکن است که اشتباه در تغییر باشه. خب مطلب واضحه. بعد میرسیم به قاعده تبعوض در حدیث واحد، تبعوض فقرات حدیث واحد. این قاعده چی میخواد بگه؟ این قاعده اینه که آقا کل حدیث مشتمل علی فقرات لا یمکن الالتزام به بعض فقراتها لا یسقط عن الاعتبار رأسا لا يسير بذلك مضطرب المتن حتى يسقط عن الحجيه. هر حدیثی که چند فقره داشت بعضی از این فقراتش قابل التزام نبود به خاطر ضرورت شرعی یا به خاطر اجماع یا به خاطر یک دلیل قطعی، این موجب نمیشه که اون فقرات دیگر این حدیث از حجیت چی بشه آقا؟ ساقط بشه. ما فراوان داریم در فقه الا ما شاء الله که یک حدیث فقرات عدیده رو شامل بشه، دو تا فقرش نمیشه ملتزم شد برخلاف ضرورته یا برخلاف نص قطعی متواتره یا برخلاف اجماع. بعضی فقها اومدن گفت این حدیث از ارتباط ساقطه. خب فهول و محفظین رد کردن، این چه حرفیه؟ نه، اگر یک خبر چند فقره داشت بعضی از فقرات قابل التزام بود نبودن، اون فقرات دیگر از حجیت ساقط چی آقا؟ نمیشه. این خبر مضطرب المتن نمیشه. اونا گفتن که این خبر چون که مشتمل بر بعض فقرات است که قابل التزام نیست، مضطرب المتن است و لذا حجیت چی آقا نداره. بگیم نه، این هست اصل این قاعده، روح این قاعده. خب حالا دلیل این مطلب چیه؟ دلیل این مطلب اول سیره اوغلاست. اوغلای عالم در محاورات خودشون اگر یک نفر حرفی بزنه چند فقره داشته باشه، میگن آقا این جمله‌ای که گفتی یا این کلامی که از تو ساده شد این فقرش قابل قبول نیست، مخالف عقله، مخالف عدله، ظلمه یا هر دلیل دیگری، اما به خاطر این آیا اون فقرات دیگر رو از کار میندازن؟ کلام ما اونجاییست که هر فقره خودش یک جمله یسه و سکوتی چی باشه آقا؟ ولی مستقل باشه، اینجاست، نه اینکه با هم دیگه ارتباط داشته باشه این بدون اون معنا نشد، نه چند تا جمله یه مستقل اینجاست دیگه. بعد خب در اینجا اوغلا هرگز دو تا فقره دیگر از یک کلام رو به خاطر اینکه یه فقرش قابل التزام نیست رهانه بکنن، میگیرن، میگن بله اون فقره رو ما ول بکنیم چون خلاف عقله یا ظلمه، خلاف عدله، ولی اون فقرات دیگر از این کلام رو چیکار میکنن آقا؟ عکس میکنن. این یک دلیل. دلیل دیگه اطلاقات حجت ادله خبر واحد. آقا ببینید خبر واحد گفته که عدله بود حجت، لا یجوز العهد من موالین التشکیک فی ما یروی عن ثقاتنا، حق نداره کسی وقتی ثقات ما خبر آورده تشکیک بکنه، خبر عدله بپذیره. خب حالا این خبر 6 تا جمله داره، 5 تا جمله داره، هر جمله هم فرض این است که چون محل کلام اینجاست، هر جمله هم فرض این است که خودش یک معنای مستقل رو افاده میکنه، درسته؟ دو تا از این جمله ما ثابت شد خلاف اجماعه یا خلاف ضرورت مذهب امامیه است، یا اینکه یک دلیل قطعی داشتیم بر خلافش از نص مثلا یا بر خلاف کتابه. بله، حالا آیا اینجا میتونیم بگیم اون بقیه جمله ها مصداق خبر هستن خودشون یا نه؟ میتونیم بگیم، چون فرض این است که هر جمله خبره. ببینید یک شخصی که کلامی میگه حضرت این کلام مشتمل بر یک حدیثی نقل میکنه، یک روایتی نقل میکنه، این روایتی که اسمشو خبر میذاریم، این خبر با یک خبر نصف سفر، یک سفر 5 تا سطره، مشتمل به 5 تا فقره است، فقره ای که مستقل نه خودشون، توجه فرمودید؟ اگر چنانچه در یک جا نتونستیم دو تا فقرش رو نتونستیم قائل بشیم، بقیه فقرات رو چیکار باید بکنیم؟ بگیم نه این دیگه حجیت نداره، کلا این خبر از حجیت ساقط شده، مستقل المتن است چون مشتمل بر بعضی از فقراتی که قابل التزام نیست و پس این خبر دیگه از حجیت ساقطه. بسیاری از فقها اینجوری کردن، خیلی از اخبار ما از کار انداختن، گفتن قابل فتوا نیست به خاطر همین جهت. این قاعده میخواد بگه این کار درست نیست. مرحوم مالکی بارها و بارها در کتاباش به این قضیه استدلال کرده، فقهای دیگه هم که از متأخرین بودن به این نکته ملتزم شدن، متوجه شدن که آقا ادله حجیت خبر واحد به عدد این جملات منحل میشه. این خبری که الان 6 تا جمله مستقل دارد، هر جمله آیا خبرون روی عن المعصوم املا؟ بله دیگه، هر کدوم میشه امام فرموده دیگه، هر کدوم جمله مستقلیه، هر کدوم یه خبری است، یعنی یک حدیثی است که در واقع منحل میشه به 6 تا خبر، چون هر جمله یسه و سکوت خودش یک چی است؟ آقا خبری است، یک کلامی است مستقل از امام. ادله حجیت خبر واحد تک تک این فقرات رو چی آقا میگیره؟ منحل میشه. حالا اگر یک فقره از حجیت افتاد، دلیل نمیشه که اون اطلاق دیگه منعقد نشد، اون اطلاق سر جاش باقیه. این دو دلیل شده، یکی سیره، یکی اطلاق حجیت ادله خبر واحد. من تطبیقاتی برای این قاعده در این جلد هشتم از بدایع البعوث ذکر کردم، یه دو تاشو عد میکنم تا بقیه رو مطالعه بفرمایید.
محل بحث قاعده
اینجا آوردیم به این مناسبت که بله ما الان اینجا بحث‌های ما راجع به حکومت بود و به اصطلاح این تفنن در الفاظ و تعبیر روایت در کلام که گاهی خبری از حیث تعبیر امام بعضی از فقرات خبر به اصطلاح با بعضی فقرات دیگه اختلاف دارن در دلالت، بعضی ها قابل عمل نیستن، بعضی ها قابل عمل هستن. لذا ما در دور قبلی این رو در احکام حجج آوردیم، ارتفاع فرمودیم، ولی اینجا گفتیم که چون مسئله حکومت، ورود، تخصیص، اینا در حقیقت یک بررسی و تحقیق علاقات بین اخبار و دسته های اخبار هست، از اینجایی که یه خبری که مشتمل بر چند حدیثه و چند فقره هست، هر یکی از این فقرات خودش خبر حساب میشد، از این جهت خواستیم بگیم که این جملات مستقل که کدوم یه خبره، اگر در کنار هم قرار گرفتن در یک حدیث، بعضی قابل التزام نبودن، بعضی هستن، این سرایت نمی کند استراب اون به اون که در واقع بر میگردد به قانون محاوره اقلایی. ما یک دلیلش الان اینجا چی آوردیم؟ سیره محاوره اقلایی، یعنی اقلا در محاورات خودشون اگر کسی تکلمی بکند به یک جمله، یعنی یک کلامی ازش صادر بشد، یا از کسی نقل بکنند کلامی رو که مشتمل بر چند فقره بشد، یا الان در مجلس نشسته باشن جمله بگه چند فقره داشته باشد که ما یاسه سکوت بشد، اقلا به آحاد فقراتش برش حساب علاهده قائلند در حجیت اعتبار. اگر یکی دو تا قابل التزام نبود، اون بقیه فقرات رو از حجیت ثابت چی آقا نمی کنن
اخت می کنن
مثلا ما وقتی که بحث میکنیم که آیا عام حجت است بعد ورود خاص، حجیتش چه مقداره، یا اینکه محکوم حجیتش چه مقداره بعد از ورود این دلیل حاکم مطلق، همینجور اینجا هم میخوام بگیم اگر خبری داشتیم که از حیث لفظ اضطراب این چنینی داشت، آیا این چنین اضطراب مانع حجیت این دلالت خبر میشه یا نمیشه؟ به یک نحوی میتونیم برگردونیم به باب دلالات دیگه، بعد دیگه این به دلالت لفظ مربوط میشه نمیشه، یعنی یک فقره دلالت کرد برای یک معنای غیر قابل التزام، آیا این گونه خبری که بعدی فقراتش دلالت بر یک معنای غیر قابل التزام کرد، میتونه مانع وجیت از دلالت اون بشه؟ دلالت اون دیگری رو میتونه خدشدار بکنه؟ آیا اون دلالت اون فقره دیگر رو از وجیت میندازه؟ کما اینکه خاص چطور عام رو دلالت عام رو از وجیت مینداخت در عموم؟ نمینداخت؟ مثلا؟ خب مثلا مقید چطور مطلق رو از وجیتش مینداخت، از دلالت وجیت در دلالتش در اطلاقش مینداخت دیگه؟ یا حاکم چطور اون محکوم رو از اطلاق یا عمومش در وجیت میندازه؟ آیا این فقره ای که غیر قابل التزامه میتونه سایر فقرات این حدیث رو از وجیت و از دلالتش بندازه؟ به یک معنی پس برمیگرده به همین بحث مدالیل الفاظ، دلالات، درسته؟ حالا این تطبیقاتی که خدمت شما عرض میکنم، یکیش مثلا ایصال غبار الی الحلقه، که آیا این مفطر شهر رمضان هست یا خیر؟ بعضی گفتن نیست. چرا؟ بخاطر اینکه این در کنار فقرات اومده که تمام اون فقرات به اصطلاح نمیتونیم ملتزم بشیم که اینا مفطرن. این اذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان او استنشق متعمدا او شم رائحة غلیظة او کنس بیتا فدخل فی انفه و حلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین فان ذلک مفطر مثل الاکل و شرب و النکاح. خب این روایت لحاظ این که این فقراتی دارد، توجه فرمودید، من جمله همین استنشق متعمدا، آیا قابل التزام هست در شریعت که استنشاق، خب استنشاق این موجب بطلان بشد و موجب کفاره بشه در برای صائم؟ این شم رائحة غلیظه، یه بوی رو استشمام کرده، بوی گلی رو، بوی عطری رو، آیا کسی تا به حال گفته که این بوییدن یک بو، یک بوی رو، یک گلی رو، یه چیزی که بوی خوش داره بوییده، خب این آیا کسی تا به حال در شریعت، در میان شیعه، در میان فقها متزن شده که موجب بطلان و کفاره بشه؟ خیر. خب بس چون اینه لذا این قضیه غبارم گفتن از این قبیله. میگیم نه، این هر کدوم فقره مستقلیه. اگر در فقرات دیگر ما قرینه و دلیل داشتیم که نتوانستیم به ظاهرش اخذ بکنیم و خود از ثابت شد از حجیت، چون در یک سیاق دیگه میگه اذا تمزمز صائم و فلان و فلان و فلان فعلیه، یعنی بر هر کدوم از اینها هم مبتله هم کفاره هست. خب ما قرینه قطعی داشتیم که نتونستیم ملتزم بشیم به این ظهور در فقرات دیگر، از حجیت ساقط شد. ولی در مورد این غبار اختلاف بین فقها از قدیم بوده، اتفاق بر خلافش نیست. اینجا میتونیم این رو بگیم پس از حجیت ساقط؟ میگیم نه، ما دلیل نداریم برای این که دست از این ظهور بکشیم که این خبر رو به طور کلی از کار بندازیم، چون وقتی که یکی هم که از کار بیفته کلا این خبر کلا از دلالتش از وجیتش چی شده آقا؟ ثابت شده. او منزله تشقیق هست دقت کنید، اینا هر کدوم یک فقره مستقله. اذا تمزمز الصائم فی شهر رمضان فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح. اذا استنشق الصائم متعمدا فكذا وكذا، يعني صوم شهر رمضان باز هست. اذا شم الصائم رائحة قليلة كذا وكذا وكذا هست. اینا تا اینجا رائحه او یعنی چی؟ یعنی و اذا کنس بیتن فدخل، این فدخل مال اخیره فقط، چون اونی که قابلیت دارد که داخل انس بشه آقا چه چیزیه؟ گوش بدید، اونی که قابلیت دارد که به عنوان غبار فدخل فی انفی فحلقی غبار، آیا به استنشاق در انف غبار میره؟ میره یا نمیره؟ خیر، ربطی ندارد که آیا به شم یک رائحه، به یک بو چون بو غیر از غباره. مثلا شما یه گل رو بو میکنی، آیا با بویدن یه گل در هم غبار میره؟ هرگز نمیره. و همچنین بفرمایید که تمزمز مزمزه هم همین دوره. پس تنها مناسبت و موضوع اینجا قرینه به ما ظهور میدن دیگه. این قید مخصوص اخیره. یعنی الان 4 تا جمله هستن، هر کدوم از اینها مستقلن چون به عطف با او شدن، هر کدوم جزای این جزا برای هر کدوم میتونن باشه. البته که همینه، غیر از اینم نیست، غبار همینه. بله. خب فقرات من اینجا تطبیقات زیادی نقل کردم که در این تطبیقات متعدد هست. خب ما بخواییم همه رو بخونیم فرصت نیست، ولی شما میتونید مراجعه بفرمایید. یکی رو با ما نمونه عرض کردیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.